سال که من بناشو درس بدم، یعنی سال 44، دکتر خانلری به من گفت که من به من برای من درس دستور گذاشتن، من حوصله ندارم برم، تو برو بده. گفتم کاغذی نوشت و که فلان من چون وقت ندارم بیام، فلان کس میاد به جای من درس میده. من رفتم درس دادن و هفته بعدش دیدم مستخدم کارمند در میزنه، پشت در میزنه، در واقع کردم دیدم کارمند آموزشه. یه کاغذی به من داد، من نوشته بود آقای خانلری شما روز فلان در دانشکده نبودید، چه روزی میاد اونو به دانشکده اعلام کنید که زمان بذاره. اون زیرش هم دیدم زمنن نمیشه زمنن برای آقای ابوالقاسمی زود است که این درس رو بده. بردم به خانه گفتم که اینا به من اینجوری گفتن، گفت غلط کرده صفا اینجور گفته. اومد پهلو صفا بهش گفت که آقا تو این آقا رو میشناسی؟ گفت بله میشناسم، کیه که آقای ابوالقاسمی رو نشناسه؟ من برای دکتر صفا کتاب اسکندرنامه رو نوشته بودم، دوست دیوان شعرهای آسیای میانه نوشته بودم که چاپ بکنم، برای دکتر خانلری هم کتاب سمک عیار نوشته بودم، چون اینا نسخه عکسی بود، اون موقع حروف چینی بود، یعنی باید با حروف ورداری بذاری لای چیز پلو هم بچینی، میگه بودم حروف چینی پلو هم بچینی که چاپ بکنی، مثل حالا که کامپیوتر میزنی نبود، نمیتونن اون نسخه قدیمی رو بدن به دست کسی، برای اینکه ممکن سیاه باشه، دستی که میزدن به اون سربا ممکن بود سیاه باشه. این بود که به من دادن که ببرم براشون بنوشم. گفت برای ما فلان کتاب نوشته بهمان و اینا. گفت نامه رو پاره کن بریز دور، عیب نداره. من عصبانی بودم یه چیزی نوشتم. بعد رفتم درس دادم. الان 50 ساله دارم دستور تاریخی درس میدم، در 5-6 تا دانشگاه هم درس میدم. صفا گفت نیا، ولی بعدن گفتن بیا. دو تا کتابم راجع به این نوشتم، 3 تا، یکی دستور تاریخی فارسی، یکی دستور مختصر تاریخی، یکی هم دستور چند گفتار در دستور تاریخی فارسی.
تأثیر استاد ابوالقاسمی بر حفظ و گسترش رشته زبانشناسی عنوان سخنرانی استاد ارجمندمون جناب دکتر مدرسی است. از استاد ارجمند دعوت میکنم تشریف فرما بشن تا بهره‌مند بشیم از سخنرانی ایشان.
سلام عرض میکنم خدمت همه حضار و خدمت خانواده محترم استاد عزیزمون جناب آقای دکتر ابوالقاسمی. و همه همکاران، یاران و دانشجویانی که در طول سالها محضر استاد رو درک کردن تسلیت میگم. در گذشت دکتر ابوالقاسمی بیگمان عرصه مطالعات ایرانی، ایرانشناسی، زبانشناسی ایرانی و به ویژه فرهنگ و زبانهای باستانی رو با خلایی روبرو کرد که پر کردنش نه آسونه نه به زودی امکان پذیره. ما همه با آثار استاد آشنایی داریم، کارهای پژوهشی و آموزشیشون رو میشناسیم، خدمات ایشون رو به رشته های زبانشناسی و زبانهای باستانی با گوشت و پوست درک کردیم و همچنین با خلقیات و روحیات ایشون هم بسیار آشنا هستیم. صراحت و صداقت، بی‌ریایی و سادگی، شجاعت در ورود به برخی از اموری که لازم می‌دیدن به نظر من یکی از ویژگی‌های بارز ایشون بود. از یک سو، از سوی دیگر اشراف علمی تخصص عمیق در حوزه مورد بررسیشون، دقت علمی بالا، مجموعه رو به وجود آورده بود که میشه گفت یک شخصیت شاخص. به استاد ما چهره شاخص و ماندگار این ویژگی ها داده بود. دکتر ابوالقاسمی از جمله استادانی بودند که شاگردان زیادی رو پروردند، بسیار زیاد، نسل به نسل، و چه در کلاس و چه در خارج از کلاس، چه در محضر و چه در غیبت. من خودم از کسانی بودم که افتخار شاگردیشون رو در کلاس نداشتم، بنابراین جزو گروهی بودم که از آثارشون بهره گرفتم. اما یک وضعیتی پیش آمد در سالهای خیلی دور که این امکان رو به من داد که همکاری کم و بیش نزدیکی با استاد داشته باشم، و اون برمیگرده به دوران پس از انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها. فضای اون دوران فضای سختی بود، سنگین و حزین برای دانشگاهیان، و بسیاری از آدم ها دچار سرگشتگی، بلا تکلیفی، ناامیدی و آزردگی بودند. خیلی روشن نبود که فردا قرار هست چه تصمیمی گرفته بشه و چه اقدامی به عمل بیاد. اما ما می دونستیم که فشار روی گروه های علوم انسانی و علوم اجتماعی زیاد هست و برخی از این رشته ها از جمله زبان های باستانی شاید بشه گفت بیشتر زیر فشار بود. در چنین فضایی یک روز در یکی از همین اتاقها با استاد گفتگوی داشتم و آقای دکتر فرمودند که میدونی که ممکن هست برخی از رشته های علوم انسانی کارشون متوقف بشه موقتاً یا دائماً. گفتم بله. گفتند که میخواهی که رشته زبانشناسی که رشته تو هست ادامه پیدا بکنه؟ گفتم قطعاً بله میخواهم. گفتند که پس پاشو بیا و از رشتت دفاع کن. این فرمان استاد سبب شد که ما برای مدت طولانی به اتفاق آقای دکتر راشد همکار عزیزم وارد یک جریانی شدیم که بعداً به برنامه ریزی های درسی منتشر شد. قرار شد ابتدا جلسات زیادی رو ما بریم و دفاع بکنیم و نشون بدیم که این رشته ها هم سودمند هستند. شاید مدت طولانی جلسات متعددی ما رفتیم، گفتیم و نوشتیم. چیزی رو که از قبل اثبات شده بود که علم سودمنده، ما یک بار دیگر سعی کردیم که در این جلسات ثابت بکنیم که علم سودمند. و از اون پس ما پذیرفته شدیم که حرفامون رو بزنیم و بنویسیم برنامه هایی رو. اجازه داده شد که برنامه ریزی برای دوره های فوق لیسانس و دکترای زبانشناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی انجام بشه. در اون روزگار بسیاری از دانشجویان ما بودند که با توقف ناگهانی دانشگاه ها و تعطیلی کار تحصیلیشون ناتمام مونده بود. بنابراین قرار شد ابتدا کاری که ما انجام میدیم برنامه ریزی برای این گروه باشه تا اینها بتونن کارشون رو به پیش ببرن و در مرحله دوم کار برنامه ریزی برای داوطلبان جدیدی که قرار هست بیان انجام بشه. کلیه این برنامه ها چه اسم، اگر اسم این دو برنامه یادم باشه، یکیش اسمش بازگشایی بود و یکی دیگری نوگشایی اگر اشتباه نکنم. این برنامه های بازگشایی و نوگشایی به تدریج تدوین و تنظیم شدند و در نهایت با پیگیری، حمایت، نظارت و در واقع پایمردی استاد دکتر ابوالقاسمی به تصویب رسیدند. در اون زمان ما فقط به طور عمده دانشگاه تهران رو داشتیم که چنین شرایطی رو داشت، یعنی دانشجویان متوقف شده از تحصیل رو داشت و این برنامه رو ما در اونجا اجرا کردیم و به تدریج دوره های بعدی آمدند و دوره نوگشایی بود، داوطلبان جدید آمدند و کار به پیش رفت. اکنون بیش از 3 دهه از اون دوران سپری شده و برنامه های این دو رشته، یعنی زبانشناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی، یعنی همون برنامه هایی که زیر نظر استاد تدوین و تنظیم شده بود، البته با تغییراتی، تجدید نظرهایی، همچنان در حال اجرا است. نه فقط در دانشگاه تهران بلکه در سراسر کشور، در دانشگاه هایی که در تهران هست، دانشگاه‌های متعدد و همینطور در شهرستان‌ها این دو رشته همچنان مورد استفاده است. اکنون وقتی من نگاه میکنم به این مسیر، میبینم اگر نبود نفوذ کلام، شکیبایی و پیگیری دکتر ابوالقاسمی، حداقل این سوال برای من پیش می آمد و می آید که آیا رشته فرهنگ و زبانهای باستانی هنوز تر پا ایستاده بود؟ آیا ما ده ها و صد ها دانشجو پس از انقلاب فرهنگی و پس از این دوران که برنامه ریزی های جدید شد، آیا هنوز ما این همه دانشجو و متخصص میتونستیم تحویل بدیم؟ به نظر من نه. به نظر من دکتر ابوالقاسمی با ورود به موقع و شجاعانه به عرصه برنامه ریزی سبب شدند که این رشته ها حفظ بشن. نقش اساسی، مؤثر و بیمانندی در حفظ این رشته ها داشتن، حداقل رشته فرهنگ و زبانهای باستانی رو میشه به جرأت گفت که دکتر ابوالقاسمی نجات داد. همینطور برای رشته زبانشناسی ایشون حمایت ها کردن تا حفظ شد. قدردان دوراندیشی های ایشان، آینده نگری های ایشان و زحماتی که برای همه ما کشیدن هستیم و یادشان برای ما همیشه گرامی است. متشکرم.
از استادمون جناب آقای دکتر مدرسی بسیار سپاسگزاریم که به دوران پس از انقلاب پرداختند که چگونه زنده یاد دکتر ابوالقاسمی و همچنین خودشون با تلاش هاشون باعث شدن که این دو رشته ادامه پیدا کنه. در واقع بسیاری از کسانی که بعد از انقلاب تحصیل کردن در این رشته مدیون این دو استاد بزرگوار هستند. مروری بر کتاب های دکتر ابوالقاسمی عنوان سخنرانی جناب آقای دکتر سیروس نصرالله‌زاده است. آقای دکتر ابوالقاسمی شاگردان بسیاری داشتند، به دلیل اینکه از دهه 40 استاد دانشگاه بودند، بسیاری در واقع کلاس های ایشون حضور پیدا می کردند. از جناب آقای دکتر راشد محصل گرفته تا جناب آقای دکتر نصرالله‌زاده و تا همین دانشجویان دهه 70 که در همین پژوهشگاه تا همین یک ماه پیش در محضر استاد دکتر ابوالقاسمی بودند. از جناب آقای دکتر نصرالله‌زاده دعوت میکنم تشریف فرما بشن تا در خدمتشون باشیم با این سخنرانی.
استادان عزیز، ببخشید برنامه ما یک 20 دقیقه دیر شروع شد، عذرخواهی میکنم و خستم هستید. من سعی میکنم خیلی سریع و گذرا کارهای استاد رو یک نگاه کلی به ویژه برای نسل جوانتر از نظر بگذاریم. اگرچه تا حالا که ما کتابای استاد رو میخوندیم همیشه ایشون حضور داشتن و سوالات بیشمارمون از ایشون میپرسیدیم. یعنی چند وقت چند روزی که فرصتی بود دوباره نگاه کنم حقیقتا جاشون خیلی خیلی بیشتر خالی و احساس شد و ما دیگه با کتابای ایشون تنها خواهیم بود. در نگاه کلی به آثار آقای دکتر سه نکته به نظرم هست که در آغاز توجه جلب میکنم. اون یکی که کتابهای استاد واقعا بر اساس یک نیاز پژوهشی و یک خلأ علمی ایجاد شدن. در بررسی کتابهای استاد حتما باید به تاریخ انتشارشون توجه کرد و وضع به اصطلاح دانشگاهی جامعه و علمی جامعه، چرا که در زمانی نوشته شدن که هیچ کدوم از این کتاب ها وجود نداشت و به اصطلاح منبع اساسی ما در رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی خارجی بود. دوم، کتاب های استاد که آقای دکتر راشد استاد عزیزم فرمودن هم عالمانه است هم بسیار ساده و موجز، و نکته برتری کتاب های استاد در این زمینه همین ساده نویسی ایشون است که به اصطلاح توجه داشتن به آموزش هم برای استادان هم برای دانشجویان، و کتابای ایشون نقش خیلی مهمی داشت در توسعه و گسترش به اصطلاح دانش زبانهای ایران باستان در رشته های مختلف، چه فرهنگ و زبانهای باستانی، چه ادبیات فارسی و چه رشته هایی مثل تاریخ ایران باستان و یا باستانشناسی. اولین کار استاد سال 1348 درباره زبان آسی هست. این پایان‌نامه ایشون هست در دکتری، در اساس مصاحبه خودشون که فرموده بودن دکتر مقدم پیشنهاد کرد چون شما زبان روسی میدونید به اصطلاح برید این زبان رو کار کنید. پیشنهاد خیلی خوبی بهشون دادن، ایشون هم زبان آسی روسی رو میدونستن و زمانی به این کار پرداختن که ما تازه این رشته های زبان فرهنگ و زبان متونش معرفی شده بودن، به ویژه زبان فارسی چندان متنی هنوز ترجمه نشده بود و بیشتر تمایل داشتن متن‌های اوستایی یا پهلوی یا از این قبیل بودن. و این گرایش به این زبان آسی که یک زبان ایران شرقی است که فقط محققین روسی اون زمان کار کرده بودن و این رو به اصطلاح چاپ کردن، یکی از باز کارهای پیشتاز استاد است که از همون زمان از سال 48 می‌بینید شروع شده. کتاب بعدیشون کتاب مختصری است اما مهم، باز در زمان خودش فعل آغازی. این که به اصطلاح کتاب در پنج گفتار و در مجموع مقالاتشون تجدید چاپ شده و بحث فعل آغازی رو کردن. الان فعل آغازی الان برای همه آشناست، ولی اون زمان کسی این به اصطلاح نکته ها توجهی نداشت یا ناآشنا بودن یا هنوز گسترش پیدا نکرده بود. درچه این فعل آغازی رو از ایرانی باستان تا به اصطلاح شکلهای مختلفش در فارسی نو پیگیری کرده بودن. از همینجا میشه گرایش های به اصطلاح استاد رو در زمینه شکل‌گیری دستور تاریخی و فرهنگ تاریخی که به نظر تمام کارهای ایشون بر این مبنا شکل گرفته بودن و این فرهنگ تاریخی همیشه تو ذهنشون بود، از همین به اصطلاح نقطه آغازین از فعل آغازی شروع میشه. کتاب بعدی 1355 چاپ شده، تحول معنی واژه در زبان فارسی، و در همان سال هم تجدید چاپ شده که باز در ادامه همون فعل آغازی است و توجه ویژه‌ای دارن به تحول واژه، و باز این از مباحث جدیدی بوده که اون زمان مطرح میشه، بحث‌های مختلفی میکنن در مورد چگونگی تحول واژه که باز تاکید من هست بر تفکر فرهنگ تاریخی به و تطور زبان که در تمام کارهای استاد میشه دید. و کسانی که بخوان به اصطلاح تطور زبان فارسی درس بدن مسلما کارهای آغازینشون از این کارهای استاد خواهد بود. کتاب بعدی که بعد از انقلاب در زمانی که فرموده بودن آقای دکتر در سال 1364 در زمانی که دانشگاه تعطیل بود و در منزل شخصی به اصطلاح اینو انجام دادن، این کتاب دو بخش داره، مقدمه ای داره که اسمش از زبان فارسی و سرگذشت آن. مطالبی که در مورد تقسیم بندی زبان‌های ایرانی از پاستان میانه و نو میارن در زمان خودش باز تازه است. ببینید مباحثی مطرح می‌کنن که اون زمان که اصلا به این رشته توجهی نمی‌شد، تا رشته به اصطلاح به نوعی نفرین شده بوده، اصلا بحث این چیزا نبوده، و ولی به خوبی خیلی موجز و خلاصه این زبان فارسی و سرگذشتمون رو اینجا به خوبی میارن و با اطلاعات کامل و با متن‌هایی که مختصر میارن برای زمان خودش بسیار مهمه. و بخش دومش که قاموس هست و واژگانی که تعریف میکنه با اتفاق همکاران، که خود اون هم روشمند ریشه شناسی میدن و مسائل از این قبیل، که از کارهای مهم استاد است. کتاب دیگرش سال 1367 هست، پنج گفتار در دستور تاریخی زبان فارسی. اولین بار میبینیم واژه دستور تاریخی در کارهای استاد وارد میشه، که مجموع کارهای قبلیشون فعل آغازی و تحول معنی در زبان فارسی و سه به اصطلاح مقاله که در مجله سخن چاپ شده باشه. در سال 1369 این کتاب رو به اصطلاح چاپ میکنه از یک نویسنده نامعلوم، که در مورد مبدأ خلقت در از نظر به اصطلاح زرتشتیانه، که تفاوت روایتی با بیرونی داشته و از این جهت استاد اینو ترجمه میکنند و چاپ میکنند. سال 1373 سال پرباری برای استاد است، سه تا کتاب منتشر میکنند. یکی از کتابهای مهم و به اصطلاح نقطه عطف در کارهای استاد تاریخ زبان فارسی است، که تا اکنون سال 1396 به چاپ 15 هم رسیده. خود نام کتاب هم مهمه، که نشون میده نقطه عظیمت و اصطلاح و آغازین تفکر استاد زبان فارسی هست، یعنی از زبان فارسی به گذشته میره و برمیگرده. از این جهت مهم نام زبان فارسی، چرا که کتاب‌های مشابه این چنینی که ایرانی باستان، ایرانی میان، ایران نور برزی کردن، معمولا نام زبان‌های ایرانی رو روش میذارن، ولی استاد به توجهی که ویژه به زبان فارسی داشتن و برآمده از زبان فارسی بودن، همه کاراشون نام زبان فارسی هست و این مهمه، به ویژه در روزگار امروز، در امروزه در ایران که به نوعی مورد تهاجم قرار گرفته زبان فارسی، این توجه ویژه به زبان فارسی در کارهای استاد یکی از نکات برجسته است. در مقدمه کتاب اومده برای رشته‌های زبان و ادب فارسی، زبان‌های باستانی و زبان‌شناسی همگانی، اما کتاب بسیار فراتر از کارشناسی است. در مقطع دکترا هم حتی اینو به سختی درس میدم، بیشتر تمایل دارم به اون تاریخ مختصرش. و در نوع خودش و ترکیبی که میکنه از به اصطلاح متن و درس، متنی که انتخاب میکنه، مباحثی که برمی میکنه، یه ترکیب نوعی هست که ما قبلا در این چنین کتابهایی ندیده بودیم، که این چنین شسته رفته و عالمانه و موجز در کنار هم قرار بگیره و تا فارسی نو هم پیش میاد. و بحث‌های فارسی نوش مفصله، چون تخصصشون هم واقعا در این زمینه بیشتر خیلی زیاد بوده سالهای سال. چیرگی و برتریش نسبت به کتاب‌های مشابه، حتی اونایی که زبان‌های ایرانی نو نوشتن چه خارجی داخلی، یک بخشش واقعا همین زبان فارسی نوئه، که بحث‌های خیلی گسترده‌ای داره. در سال 1373 از همین کتاب تاریخ مختصری به اصطلاح در میارن، خیلی ساده‌تر و چیز به اصطلاح جامع‌جورتر، که مخاطبان خیلی زیادی داره و خیلی از رشته‌ها از طریق این با رشته ما یا کلیت تاریخ زبان فارسی در سطح تاریخیش آشنا شدن. 1373 دست راستی 1377 تجدید چاپ میشه، 78 و 77 تجدید نظر میشه، 78 تجدید چاپ میشه. یک کتاب دیگه که از باز کتابای مهم استاد هستن و باز یک فضای خالی رو پر میکردن در زمان خودش و هم کماکان ادامه داره و به تبعیت این کتاب، کتابایی در مورد افعال در بستر زبانهای ایرانی میانه در فارسی نو و غیر چیز شده، نقطه آغازین همین کتاب فعلهای فارسی دریست، که ساده، معلمی، همه فهم اما دقیق نوشته شده. و باز میبینیم که ادامه تفکر فرهنگ تاریخی که ایشون خیلی بهش دل بسته بود، باز در جز جز این کارهاشون گسترش پیدا کنه، چون نتونستن اون فرهنگ تاریخی انجام بدن، به شاخهای مختلفش که در شاخهای مختلفش کتاب چاپ کردن. یه مقدمه 22 صفحه‌ای داره که در مورد گذشته زبان فارسی، خصایص دستوری و خیلی توضیح ساده‌ای در دستور ایران باستان است. ما پیش از این یک کتابی سال 1342 دکتر مقدم در مورد راهنما و ریشه فعل‌های ایرانی چاپ کرده بودن، اما اون برای زمان خودش شاید خوب باشه، ولی دو تا رو کنار هم بذارید متوجه میشید که روش استاد چقدر عالمانه است و مطابق با اصول به اصطلاح مطالعات زبان‌های باستانی جدید هست. باز کتاب دیگرش 1374 به اصطلاح دو تا کتاب چاپ کردن، باز هر دو یگانه است و مشابه ندارن. ریشه شناسی است که مبحث ریشه شناسی به صورت مستقل قبلا در کتاباشون به صورت جزئی بررسی کرده بودن، ولی به صورت یک کتاب مستقل اولین بار چاپ میکنن و باز یک بخش مهمی از نگاه فرهنگ تاریخی که ریشه شناسی است در این کتاب شما میبینید. چگونگی تحول واژه در طول تاریخ رو به اصطلاح مفصل تر از قبل بحث کردن. واژگان فارسی دری از سال 31 هجری تا معاصر پیش اومدن، یک بحث مختصری در مورد فرهنگ تاریخی دارند و ریشه‌شناسی چند تا واژه دارند که نمونش واژه شاهنشاه رو ببینید، خب خیلی در زمان خودش اطلاعات خیلی خوبی در زبان فارسی دید. کتاب بعدی سال 1776 شعر در ایران پیش از اسلامه. در کارهاشون یک بخشی همیشه به شعر پرداختن در تاریخ زبان فارسی و کارهای قبلی، ولی همه اینا رو به صورت مستقل که قبلا مقاله هم بوده یک جا چاپ کردن. و باز این کتاب چون مقوله شعر در ایران باستان یک مقوله مفصلی است ولی پراکنده به ویژه خارجی ها کار کردن، همه رو یک جا با نظرات مختلف آورده و از این جهت باز این کتاب یگانه و به اصطلاح منحصر به فردی است، مشابه خارجی هم نداره. سال 1774 این زبان فارسی و سرگذشتشون که قبلا مقدمه کتاب قاموس بود به صورت مستقل چاپ میکنن. 1375 باز یک اتفاق مهم در رشته ما میفته، راهنمای زبان باستانی در دو جلد. باز به قبل از اینکه برگردید ما منابع درسی آنچنانی به فارسی نداشتیم، یا نیبرگ بوده یا مثلا منابع اوستایی به زبانهای خارجی بوده، ولی این کتاب که در میاد از تمام اوستاست، هم فارسی میانه است، شاخه‌های مختلفش، کتیبه و غیره، همه رو به صورت خیلی ساده زبان رو معرفی میکنه، منابعش رو معرفی میکنه، الفباش میده، یه متن میده، آوانویسی، حرفنویسی و غیره، و جلد دومش که واژه نام است. این کتاب نه فقط در رشته زبانهای باستانی بلکه در رشته تاریخ ایران باستان و باستانشناسی هم تدریس شده و نقش خیلی مهمی در توسعه این دانش زبانهای ایران باستان در رشته های دیگری داشته. یک کتاب منبع اصطلاح اساسی بوده. خود آقای دکتر در مقدمه این کتاب نوشتن که قبل از خواندن این که دو کتاب به تاریخ زبان فارسی نگاه شود، یعنی اون تاریخ زبان فارسی که یک نقطه عطف اولی است در کار استاد، همیشه معتقد بودند که اول باید از اون شروع کرد و بعد به کتاب‌های بعدی رسید. کتاب دستور تاریخی زبان فارسی 1375 که به چاپ 12 هم رسیده که در اصل گویا برای رشته زبان و ادب فارسی نوشته شده، ولی واقعا خیلی فراتر از رشته زبان و ادب فارسی است، در رشته ما هم تدریس میشه. و این کتاب به نظر خود من از به اصطلاح برجسته ترین کار استاده. یعنی شما اگر از آغاز فعالیت های استاد تا سال 1973 یک نقطه عطف نظر بگیرید که تاریخ زبان فارسی چاپ شده، از زمان 1773 تا دستور تاریخ نقطه عطف دومه. یعنی همه این فعالیت های استاد نتیجهش یکی تاریخ زبان فارسی شده و یکی دستور تاریخی زبان فارسی. و این کتاب خیلی مهمه، باز این مشابه خارجی هم نداره، چون که سه دوره مختلف رو بسته. زبان فارسی چون از سه دورهش باستان و میانه و نو به اصطلاح مدرک داره و شاهد داره، منحصر به فرده که شما میتونید سیر تحولش رو به خوبی بررسی کنید. کتابای مشابه که در مورد به اصطلاح دستور زبان هندو اروپایی هست، فقط به اصطلاح اون هندو اروپایی رو بررسی کردن با مقایسه با یونانی و لاتین و بعد میرن تو زبانهای مختلف. هیچ کتابی من ندیدم که بتونه این چنین تا زبان فارسی نو همه رو به خوبی بررسی کنه و یک کتاب شاخص و اساسی است و مبنای دستور تاریخی است. دیگران دستور تاریخی نوشتن، مرحوم فرشیدتر نوشته، ولی فقط زبان فارسی است. پیش از این مرحوم دکتر خانلری نوشته، در سه جلد مفصل هم از این تک جلدی هم ازش در آوردن، ولی علارغم زحماتی که ایشون کشیدن در زمان خودش هم یک خیلی عالی بوده، ولی روش و سیستم رو که ملاحظه میکنید میبینید منطبق با به اصطلاح تمام اصول زبانشناسی جدید هست که در مطالعات زبانهای هندو اروپایی، هندو ایرانی و غیره در چنین کارهایی به کار میره. دستور تاریخ مختصر زبان فارسی هست 1377 که خلاصه شده اون هست، که واقعا درس دادن اون در یک ترم یا دو ترم خیلی سخته و این دستور تاریخی بیشتر به نظرم نظرشون برای ادبیات فارسی بوده بیشتر بررسی داشت. کتاب دیگر واژگان زبان فارسی دری است که بخش مهم این کتاب دوره نو هست که باز از به اصطلاح چگونگی ورود به اصطلاح واژگان مختلف در زبان فارسی، تحول واژگان و غیره از همون اول دوره اسلام در ایران شروع کرده، بخش‌های مختلف فرهنگستان رو بررسی کرده، واژه‌هایی که فرهنگستان مختلف تصریب کرده بررسی کرده و از این جهت و افغانی، تاجیک و گویشا رو بررسی کرده و از این جهت کسی که بخواد یک آگاهی جامعی داشته باشه در مورد تحولات زبان فارسی در ویژه در دوره معاصر، این کتاب یک کتاب مهمی است. استاد در زمینه به اصطلاح تصحیح متن آنچنان که در رشته ما چیز است خیلی تمایلی نداشتن یا نشون ندادن. سه تا متن هست که به اصطلاح تصحیح کردند، یکی مانی به روایت ابن ندیمه که از اصل عربی ترجمه کردن با یادداشت‌ها، یکی یسن 53 اندرز زرتشت هست که به مناسبت 3000 سال فرهنگ زرتشتی که یونسکو سال 2003 انتشارات فرهنگ چاپ کردند، و دینها و کیشای ایرانی در دوران باستان هست که به اصطلاح بر اساس روایت شهرستانی ترجمه کردند و با تعلیقات آوردند. یک کتاب یشت فرزانگی جشنامه ایشون است که به آقای دکتر بهرامی خیلی زحمت کشیدند، نامش هم نامی است که جناب استاد آقای دکتر راشد پیشنهاد دادند. مجموع مقالات شرکت دانشجوهای همین ارشد و دکتری پژوهشکده که با ایشون کلاس داشتن باعث شد که مجموع مقالاتشون به اصطلاح در یک جلد چاپ بشه. به ویژه مقالاتی و نوشته هایی داشتن که قبلا چاپ نشده در اینجا جا داده شده. خیلی استاد علاقه به این که عنوان هم داشتن و اون کتاب زبان فارسی و سرگذشتان و اصرار داشتن که به اصطلاح اون به اصطلاح کتاب سرگذشت زبان فارسی هم در اینجا بیاد. به عنوان نتیجه گیری شتاب زده اگر بخوام بگم، عرصه دکتر ابوالقاسمی یکی تاریخ زبان فارسی در کلیت آن از آغاز تا امروز است که از مبانی و پایه و اساس هویت ایرانی به ویژه در ایران اسلامی است. توجه به استمرار تاریخ در چهره زبان فارسی امتیاز ویژه اوست در میان اهل ادب. دوم، توجه اساسی به فرهنگ تاریخی است که از دهه 50 شکل گرفته بود. از حاصل این توجه بود که برخی آثار او شکل گرفته. دستور تاریخی که صورت دیگه از همون استمرار تاریخی زبان فارسی است، ریشه شناسی، کتاب قاموس، واژگان زبان فارسی، ماده های فعل فارسی دری. در خصوص مسائل آموزشی و تربیت دانشجو که آقای دکتر راشد مفصل فرمودند، راهنمای زبان ایرانی است که برای چندین رشته قابل استفاده است و استفاده شده. تاریخ زبان فارسی و مقوله شعر در تاریخ زبان فارسی است که جنبه آموزش. در تصحیح متن همین کتابی که ملاحظه فرمودید، ولی به طور خاص در متن‌های پهلوی و اوستایی به طور خاص نرفتن، بیشتر بلندای تاریخ ایران به اصطلاح یا سرگذشت زبان فارسی از آغاز تا انجام محل توجه استاد بودند. خیلی ممنونم، سعی کردم خیلی شتاب زده مزاحم نشم. اینم یه ترجمه از یکی از شعرهای مانوی از استاد که ملاحظه می‌فرمایید. خیلی متشکر. فقط یک نکته رو روز جمعه که خبر فوتشون آقای دکتر راشد دادن، پژوهشگاه به نوبه خودش فعالیت تلاش زیادی داشت که بتونن هرچه زودتر در قطعه نام‌آوران استاد به خاک سپرده شه. آقای دکتر قبادی خیلی فعالیت کردند و خانم دکتر راقی‌کی به ویژه قبل از اینکه نامه دانشگاه تهران صادر بشه همه به اصطلاح مذاکرات و انجام شد، موافقت ها انجام شد و با صدور نامه الحمدلله همه چی به سرعت انجام شد و روح ایشون شاد باشه و ببخشید مصدش.
و شاد خواهی بود به شادی، به ستایش نیک، و خواهی بود بی اندوه، و فراموش خواهی کرد دشواری را. جامعه درخشان خواهی پوشید و خواهی به کمر بست روشنی را. بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر نصرالله زاده، از شاگردان زنده‌یاد دکتر ابوالقاسمی که به کوتاهی و با این تصاویر به معرفی آثار دکتر ابوالقاسمی پرداختند. اگرچه شما بزرگواران همگی این کتاب‌ها رو به خوبی می‌شناختید و در واقع ادای دینی کردند با کتاب یشت فرزانگی همراه با جناب دکتر عسکر بهرامی و این کتاب رو تدوین کردند که در این کتاب بزرگانی چون سرکار خانم دکتر میرفخرایی، سرکار خانم دکتر زرشناس، جناب دکتر راشد محصل، جناب دکتر آسی و بسیاری دیگر از زبانشناسان مطرح در این مجموعه مقاله دارند و تقدیم استاد کردند. سخنران پایانی ما جناب آقای رضایی خواهند بود. نماینده فرهنگیان استادان و همچنین مدیرعامل کانون فرهنگی و مردمی ملایر. از ایشون دعوت میکنم تشریف فرما بشن، بهره مند بشیم از سخنانشان.
نام خالق 114 سوره قرآن که نقش آن بر لوح زرین خلقت مستور است، و به نام او که سلام را وسیله مهر و محبت قرار داد تا انسانها را در گذر عمر پیوند الهی بخشد. طلوع دلانگیز سال 1315 و غروب غم‌انگیز بهمن 1397. بله، من نماینده 320 هزار نفر مردم شهرستان ملایر هستم که اومدم مراتب تعظیم و تکریم این استاد بزرگوار را به محضر شماها عرض کنم. فرصت خیلی کمه. ما بنا داشتیم کانون فرهنگی ملایر در اردیبهشت ما در هفته معلم مقام ایشونو در شهرستان ملایر مورد تکریم قرار بدیم که متاسفانه دیدار به قیامت افتاد. یه روز آقای دکتر ابوالقاسمی دستاشو میذاره رو شون آقای دکتر مرداد و دختر خانم گرامیشون، میگه بچه ها من قوی ترم یا شما؟ هر دوتاشون میگن که ما قوی تریم بابا. آقای دکتر ابوالقاسمی یه ذره دلش میشکنه به خاطر این همه زحمت هایی که کشیده، یه چند قدم دور میشه، بعد میگه که بچه ها من قوی ترم یا شما؟ هر دوتاشون به اتفاق میگن که بابا شما. میگه چرا نظرتون عوض شد؟ میگه بابا اون موقعی که شما دست گذاشته بود رو شون ما به کو تکیه داده بودیم و خیلی قوی بودیم، ولی حالا نیستیم. من خیلی کوتاه چون وقت ندارم خدمتتون میگم، دلافرزانگی کردن مهم است، خدا را بندگی کردن مهم است، چه مدت زندگی کردن مهم نیست، چگونه زندگی کردن مهم است. دلا این زندگی جز یک سفر نیست، گذرگاه است و راهش بی خطر نیست. چو خواهی با صفا باشی و صادق، به جز راه خدا راه دیگر نیست. غم بیچارگان خوردن مهم است، دلی از خود نیازردن مهم است. اینا همه صفت آقای دکتر ابوالقاسمی بوده. چه مدت زندگی کردن مهم نیست، چگونه زندگی کردن مهم است. دلا با نفس جنگیدن مهم است، عیوب خیشتن دیدن مهم است. خطا باشد ز مردم عیب جویی، خطای خلق بخشیدن مهم است. دلا درد آشنا بودن مهم است، به مردم عشق ورزیدن مهم است. چون مدت زندگی کردن مهم نیست، چگونه زندگی کردن مهم است. لوحی که برای آقای دکتر ابوالقاسمی آماده شده بود، انشاءالله اگر اردیبهشت ما فرصتی باشه و خانواده محترمشون ایران باشن حتما تقدیمشون میکنیم. من اینجا پیشاپیش قرائتش میکنم. استاد فریخته، سپهر ادبیات و ستاره ادبیات کشور جناب آقای دکتر محسن ابوالقاسمی، بنابر حکم خرد و اخلاق بر خود واجب و لازم می‌دانیم که از تلاش‌های صادقانه، خیرخواهانه، مشفقانه و خردمندانه حضرت عالی که به قله ایثار و گذشت انسانیت رسیده اید سپاسگزاری و ادای وظیفه نماییم. عملکرد ارزشمند شما از جمله خدمات صادقانه و خالصانه در کمک به تعلیم و تربیت فرزندان این کشور، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و نیکوکارانه‌ای که آثار معنوی آن تا قیامت باقی خواهد ماند، بی تردید منزلت و مقام شما را از چنان حرمت معنوی و قدسی برخوردار نموده است که قلم، زبان و حتی واژه‌ها قاصر از ستایش و ثنای آن است. بیشک شما مصداق این جمله هستید. آنهایی که به زندگی دیگران نور می بخشند، عاقبت روزی خورشید خواهند شد. نعمتهای آسمانی همیشه نور و باران و برف نیست. گاهی خداوند انسانهای را برای ما می آفریند که از جنس آسمان به روشنایی نور، زلالی باران و سفیدی برف هستند که جناب عالی از این گونه انسانها بودید. ما در چند روز گذشته دو تا از ستاره های ادبیات این کشور سر در تیره تراب خاک کشیدن. سرکار خانم دکتر پوران شریعت رضوی که نیمه دوم شریعتی بود و مظلومانه اجازه ندادن تو خونه خودش متاسفانه تشییع بشه و در خیابان تشییعش کردن. و دکتر ابوالقاسمی، و من به شما دانشجوهای عزیز تبریک عرض میکنم که اگر امثال آقای دکتر ابوالقاسمی ها رفتن، ستاره هایی هستن، قطب‌نمایی هستن که الحمدلله شما را راه را گم نمی کنید. و قول فرموش آقای دکتر تکمیل همایون، انشالله یک کاری بکنیم که ایرانمون همیشه سرافراز باشه. موفق و معید باشید.
جناب آقای رضایی که تشریف فرما شدند از ملایر به نمایندگی از مردم فهیم ملایر و این در واقع متن رو برای ما خوندند. در خدمت استاد گرامی، یکی دیگر از شاگردان جناب آقای دکتر ابوالقاسمی خواهیم بود، استاد دکتر فرزاد. از استاد دعوت میکنم تشریف فرما بشن تا بهره مند بشیم از سخنان و شعر ایشان.
نام خداوند جان و خرد. ضمن تسلیت خدمت همکاران گرامی و خانواده محترم جناب استاد، وقت تنگ است و من دیگه صحبت نمی کنم. فقط یه نکته رو عرض کنم. پدرم همیشه به من می فرمود که استاد رو همیشه سعی کنید که ببینید و در محضرشون بنشینید. اگر نتونستید از دور استاد رو تماشا کنید، ببینید استاد در خیابان چطور راه میره، چطور با مردم صحبت میکنه. من در طول این سالهایی که دانشجو بودم عاشق دو تا استاد بودم، یکی دکتر محمد جعفر محجوب و دیگر استاد محسن ابوالقاسمی، که از دهه 60 آقای دکتر راشد محصل برای تدوین فرهنگ قاموس بنده رو به استاد معرفی کردن و از اون موقع تا حالا من تقریبا هفته‌ای نبوده که استاد رو در دانشگاه نبینم و با هم صحبتی نداشته باشیم. استاد شعرهای منو خیلی دوست داشتند و در حالی که بعضیا فکر میکردن استاد شعر نو رو ممکنه مورد عنایت قرار ندن، برای همین من دیگه صحبت نمیکنم که استاد بحرالعلوم بودن مثل بسیاری از دانشمندان گذشته ما، مثل ابو ریحان بیرونی و دیگران. اون داستانی هم که آقای وایز تعریف کردن، خانم من دکتر منیره احمد سلطانی اون موقع شاگرد آقای دکتر ابوالقاسمی بودن در پژوهشکده فرهنگ ایران که با مرحوم دکتر حریچی عربی داشتن و ایشون تشریف نیاورده بود و بچه‌ها توی راهرو بودن و از آقای دکتر ابوالقاسمی هم میترسیدن. استاد اومد گفت شما اینجا چه کار میکنید؟ اینا گفتن که آقای دکتر نیومده. گفت خب چی دارید؟ گفتن عربی. گفت برید بشینید من خودم میام درس میدم. که بعد اومده بودن و درس سنگینی هم بوده. من دو سه سالی پیش پدرم فوت کرد. من هیچی نگفتم تو پژوهشگاه و اونقدر منو به درد نیاورد که درگذشت استاد ابوالقاسمی که از پدرم بیشتر دوستشون داشتم و من از دانشجویانشون نبودم اما دوست و همکارشون بودم و همیشه با ایشون شوخی میکردم من و دلم برای اون فوش‌های ظریفی که میداد به دین فروشان، علم فروشان و رجال‌ها و بعضی آدم‌هایی که ارزش علم رو نمیدونن تنگ شده واقعا. که یکی از اون کلمات نخاله بود، میگفت این یارو نخاله است، یاد اهمیتی ندید. به هر حال، آه ای گنج برباد رفته دل من، ای چلچراغ رواق بلند آرامش من، ای فانوس سربلند دریاهای دور دست ادراک بر ساحل کتاب و دفتر و دانایی، ای سلحشور مهربان که با دشنه پولادین کلک پارسی به نبرد افریتان پلشت جهالت شتافتی و تهمتن و جگرآور از غبار میدان آوردگاه پیروز برآمدی و سربازانت هر یک بیازی در دست حماسه تو را مشق کردند. ای سپهدار نبرد قلمها رو در روی تبرها، ای مرزبان شرافت جغرافیای دانش ایران پاک که دانا بودی و توانا بودی، و در سینه‌ات قلب کوبنده فردوسی وقت و زمان را به افق ایران به جهانیان اعلام می‌کرد و بر دستارت قلم ارجمند پور سینا و خیام و ابو ریحان بود و در چشمانت هزار عارف عاشق فروتنانه با هزار رنگ ارژنگ مانی پایفشان و سرفشان بودند در سمایی که کائنات بر کانونش در چرخش بود. آه معلمم، پیرم، مرشدم، دوستم، کاروان سالار، کاروان دست و دلم، در فصلهایی که تردستان مکار بدکار دریاهای دور شغالان بدهیبت را در پوست شیر فرو بردند و امیران نوروزی را که ریشخند خلایقند از دارای اکبر و ذوالقرنین فراتر می نشانند و پنج نوبت تزویر می زنند. آه ای سرور و سالارم، اکنون بی تو ما لشکریانت بی سلیح و ناوک و شمشیر سخت در مانده ایم. اندوه رفتنت و پیوستنت به رستم دستان در چاه شغاد مرگ چه سخت جانکاه است. چشمان فرو بستد دیگر با ما سخن نمیگوید، نمیخندد، خورشید را و آب را و آسمان را معنا نمیکند. آه اکنون درس و دانشگاه چی بیرونق و بیمعناست. در روزگار علم فروشان و دین فروشان و رجالگان و ژاژخایان نوبتی درس و دفتر و کتاب اکنون ملغمه‌ای مبهم و ناشناخته است که بر پندار سیاه کلاغان ترسیم می شود. وقتی که شهید تفضلی رفت، بهرام فروشی رفت، یوسفی رفت، محجوب رفت، خانلری رفت، زردینکوب رفت، آریانپور رفت، باستانی پاریزی رفت، صادق کیا رفت، حقشناس رفت و همه رفتند و اکنون ابوالقاسمی رفت. آه ای هم درس دل نواز، آه ای هم درس دل نوازم در کلاس اول تنهایی، دیگر از شادی چه میگویی؟ دیگر از معرفت چی میگویی که پدران دانایی رفتند و بهانه رفت و از این پس با میراث یتیمی در خانه و دانشگاه لبخند را مجالی نیست. آه اکنون روی سخنم با توست ای سنگ، ای سنگ غمگین و ناگزیر، ای سنگی که نقطه پایان تهمتن شاهنامه زندگی من شدی، ای سنگ سرد و گرامی که به نام شیرین ابوالقاسمی حرمت یافتی. به عشقت سوگند، به مهربانیت سوگند که بر پیکر دلنشین استادم سرد نباشی، سنگین نباشی. متشکرم.
مراسم ما با صدای گرم و تنین دلنشین جناب آقای دکتر فرزاد انجام گرفت. من ضمن عرض تسلیت دوباره خدمت خانواده دکتر ابوالقاسمی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. بسیار سپاسگزار از شما بزرگواران.